بسم الله الرحمن الرحیم. مروری داشتیم بر روایات باب قیاس که عرض کردیم در این باب ششم بیش از 25 روایت مستقیم در نفی حجیت قیاس آمده و تعدادی از روایات هم به شکل نفی رأی در احکام و استنباط یا نفی اعمال ظنون و گروهی هم از روایات تأکید بر مرجعیت ائمه و وجوب رجوع به ائمه دارند که نفی رفتن به راه‌هایی است که بدیل مراجعه به ائمه است. اینا چهار طائفه است که در این باب هست و حدود 26 روایت در متن وسائل از همون طایفه اول و خاصه ایست که قیاس را نفی میکنه. به همین اندازه هم تقریبا 26 روایت هم در مستدرک همین طایفه اولا و نافی حجیت قیاس به نحو مستقیم و صریح است و جمع این طایفه اولا بیش از 50 روایت میشه که در باب نفی اعتبار قیاس وارد شده. بقیه روایاتی که در وسائل یا مستدرکه در اون سه گروه دیگه قرار میگیره، یعنی اونهایی که رأی را و اعمال رأی را نفی کردند یا اعتبار زن را و کاربرد زن را در احکام نکوهش کردند و نفی کردند، یا اینکه نه همون مراجعه به ائمه را تأکید دارن و عدم جواز مراجعه به غیر ائمه که یکی از مصادیقش همین رجوع به قیاسه. بقیه روایات به اون سه طایفه تقسیم میشن که هر کدام الان چند 4-5 روایتی دارن. در این باب ترتیب روایاتی را میخوندیم و نکاتی هم که بود ملاحظه میکردید و تمام که بشه اون وقت یه 7-8 بحث اساسی رو مستند به همین مباحثی که در روایات گفتیم مطرح خواهیم کرد. روایت 16 هم روایت مشهوری است که و عنهم عن احمد عن الوشا عن ثعلبه ابن میمون عن ابی مریم قال قال ابو جعفر امام باقر به این دو نفر گفتند، یکی سلمت ابن کوهیل یکی حکم ابن عتیبه، اینا گفتند به حضرت به اینا فرمود شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البیت. شرق و غرب عالم شما برید علم درست را جز پیش ما نمیبینی در معارف الهی و احکام دین. اون چه که علم الهی است و صحیحه پیش ماست. مرحوم صاحب وسائل ذیل این روایت 16 هم داره که و رو سفار فی بصائر درجات احادیث کثیرتن به هاد المعنا، میگه اصلا خود این مضمونی که هر جای برید به نتیجه نمیرسید، علم درست پیش ماست. در بصائر شاید مثلا 10 تا روایت به این مضمون نقل شده باشه. این روایت طبعا از اون طایفه است که به طور مدلول مطابقی حالا مستقیم یا و به شکل تخصیص یا به شکل عام به نفی حجیت قیاس نمی پردازه، بلکه داره اهل بیت را مجرای صحیح علم الهی میدونه و طبعا بدیلها و جایگزینها را نفی میکنه. وقت اون جایگزینها یکشم قیاسه. و روایت هفدهمم اون جمله مشهوری است که روایات به این مضمون هم متعدده که انما العلم، امام موسی کاظم فرمودن انما العلم ثلاثه، یا ثلاث، آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه و ما خلاه و نفه و فضله. علم درست، آیه محکمه یا فریضه عادله یا سنت قائمه است. حالا این تفسیر آیه متعدد شده، این از نوع روایاتی است که شد در 20 نوع تا حالا همجور هر کسی یک تفسیری براش کرده. حالا ما کار با اون نداریم، اگر بخوایم وارد این تفسیر این سه ضلعی بشیم، به گمانم بیش از 10 معنا در اینجا وجود داره. اما حالا با قطع نظر از تفاصیل احتمالات در شرح این روایت، به وسائل اونی که اینجا الان مقصودشه این است که این آیه محکم و فریضه عادل و سنت قائمه اینا از همه چیزیست که از پیغمبر و ائمه است و راهی غیر از اینها درست، ما خلاه و نفع و فضلون، یعنی هر چیزی که به کتاب و سنت پیامبر و معصومین برسه اونه، غیر از این باطله. نه، حالا نه، این قرائن داره، تو روایات دیگه هم قرائن داره که غیر از این فضولی، یعنی اضافه ایست که نباید بشه اعتنا کرد، نه اینکه فضل یعنی کمال ثانوی. فضل هر دو معنا به کار میره، ولی اینجا قرائنش اونه. روایت 18 مستقیم قیاس را نهی و نفی میکنه که میشه جزء طایفه اولا و سندش مشکل داره، ولی ابی شیبه خراسانی از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمودن ان اصحاب المقاییس طلب العلم بالمقاییس فلم تزدهم المقاییس من الحق الا بعدا. اینا با قیاس و سنجش چیزها با همدیگه خواستن به علمی برسن، ولی این موجب بعدشون شده از واقعیت. و ان دین الله لا یصاب بالمقاییس، با این مقیاس هایی که در دست بشره نمیتونه کسی به دین برسه. روایت 19 هم همون شهادتون عادله و یمینون قاطع و سنتون ماضیه من ائمه الهداست، که فرقش با اون روایت 17 هم اینه که اونجا علم میگه آیتون محکمه یا فریضتون عادله و سنتون قائمه، اما در اینجا هم از امیرالمومنین نقل شده که مربوط باب قضاست، میگه قضای قاضی یا بر شهادت عادل است یا یمین قاطعه یا سنتی که از ائمه هدا رسیده باشه. یعنی همه چیز باید به ائمه برسه و غیر از این درست نیست. بیستم، خب از گروه مستقیم مربوط به نفی اعتبار قیاس هست که در همون حدیث اربعمعه که از امیرالمومنین نقل شده، اون وصایای 400 وصیت حضرت، یکیش اینه که علموا صبیانکم ما ینفعهم الله به لا تغلبوا علیهم المرجعه برأیها، این مربوط به کودکانه. بعد میفرماد ولا تقیس الدین، اینم از اونایی است که از امیرالمومنین نقل شده، لا تقیس الدین فان من الدین ما لا یقاس، فان من الدین ما لا یقاس، میگه بخشی از دین طوری است که نمیشه مقایسه کرد. نه اینجور نیست که خیلی جا مشابه ها حکم واحد دارن، اما ما نمیتوانیم بگیم این مشابه یک حکم واحد داره یا نداره. ما از راه قیاس نمیتونیم بگیم مشابه ها مثل همه، و الا فی عالم ثبوت که خیلی مشابه ها حکم واحد دارن تحت یک، در عالم اثبات هم هست تحت اطلاق یا عموم، در عالم ثبوت ممکنه حتی اطلاق و عموم اونجوری هم نداشته باشیم، ولی واقعا مشابهات حکم واحد داشته باشن. اما در مقام، ولی همه جا اینجور نیست. این نتیجهش اینه که در مقام اثبات ما نمیتونیم بگیم این از جاییست که این نظیر با اون نظیر یک حکم داره یا یک حکم نداره. و سیعتی اقوامون یقیسون فهم اعداء الدین و اول من قاس ابلیس، روایت اینم نکتهش حالا فقط همون نکته یه که از امیرالمومنینه و پیشبینی هم حضرت کردن این را. روایت 21 بله مربوط به رأیه که حضرت فرمودن که باز از امیرالمومنین نقل میکنه امام صادق همینجور ان آبایی ان امیرالمومنین انه قال فی کلام له الاسلام هو التسلیم، تا اینجایی میرسه که ان المؤمنه اخذ دینه عن ربه ولم یأخذه عن رأیه، با رأی ظنی و اجتهادات سوس نمیشه دین رو گره. اینم مربوطه به اون رأیه. بله
احتمال می‌دهند
که طرف دیگه استفاده کنه که خب حضرت می‌گه که بعضی از دین قیاس پذیر نیست. بله نه، ممکنه
یه
جاهایی
از دین
قیاس پذیر باشه. یعنی حداقل. بله حالا سوال خوبیه، این کمی برگردیم اون نکته اضافه بگیم. ان من الدین، بله ان من الدین ما لا یغاس، یک باره که میگیم این داره عالم ثبوت رو میگه، این همونی بود که ما عرض کردیم که در عالم ثبوت گاهی متناظرها مشابهت دارن و وحدت حکم دارن، گاهی ندارن. و خب چون ما عالم اثبات راه نداریم به اینکه اینا رو از هم جدا بکنیم، بنابراین نمیشه به قیاس اعتماد کرد. اما احتمال دومی که در اون میره که خیلی هم به درد ما میخوره، اگر به درد اصولی ها میخوره، اینه که فإن من الدین ما لا یغاس را بگیم مربوط به عالم اثباته. یعنی یه جاهایی میشود نمیشود قیاس کرد، این همون قیاس باطله، ظنیه. اما اشعاری یا بالاتر از اشعار ظهوری داره در این که برخی از دین هم قابل قیاسه، تا قیاس صحیحی که عبارت است از مثلا تنقیه منات و الغای خصوصیت و امثال اینها. اگر بگیم که این مقصود همین قیاس استنباطی ظاهری است که شاید هم ظهورش این باشه، اون وقت ممکنه که این مثلا یه ظهوری در اون جهت داشته باشه که اینطوره. لا تقیس الدین، خب نه، این ممکنه بگیم یه نوعی داره اونا انصراف میده یا تقیید میزنه یا موجب انصراف اون میشه، که این که ما گفتیم لا تقیسو اون قیاسیست که در جاییست که نمیشه قیاس کرد و درست نیست.
ما تقیید جنوشون خیلی بعضیه دیگه بعضیتش خراب میشه.
چرا؟ نه، لا تقیس الدین یه اطلاقه، بعد که میگه من الدین ما لا یغاس میگیم با توجه به اینکه تقسیم در اینجا طرح شده، این موجب میشه که اون اطلاق نداشته باشه. لا تقیس الدین منصرف به اون قیاسی است که مثلا ظنیه، راه تشخیصش واضح نیست.
چی مطابق اثبات باشه حاله که مجهول هستون روایات
بیان
نشده
که
ممکن هست چیه
برعکسش داره. بله حالا اون حالا بعدا بحث میکنیم، میگیم تو روایات هم که گفته شده همه انصراف به قیاس ظنی داره، اصولی همه اینو میگن، بعد بحث میکنیم. میگه اصلا کلن قیاس که در این روایات در این 40-50 روایت آمده همش منصرف به یک تفسیر به رأیه، یه امور ظنی سستی است که یه کسی دقت بکنه ببینه که اصلا پاش به جایی بند نیست، اصلا ظنی هم حتی گاهی پیدا نمیشه. اما اونجایی که نه، اولویت قطعیه است، تنقیه منات خیلی واضح بیانه، میگه اصلا این روایت اونو نمیگیره. وقت این روایت هم همین جور با وقت اگر حمله بر مقام اثبات بکنیم همین جور تفسیر میشه که لا تقیس الدین یعنی با این امور ظنی، فإن من الدین ما لا یغاس، لا یغاس به همین چیزای ظنی، ولی یه جایی هم هست که نه، فهواست، تنقیه منات قطعی است، اونجا جایی است که یغاس. باید با قرائن شواهد مثلا اونو درست بکنی. ممکنه این احتمال دوم ممکنه داده بشه و مطالعه مقدار خلاف ظاهره. این که ظاهرش اینه که همون چرا ما گفتیم که اصلا قیاس نکنید، برای اینکه یه جاهایی در عالم ثبوت یه جاییست که نمیشه قیاس کرد، شما هم راه تشخیص ندارید و لذا لا تقیس الدین، این راه رو بذارید کنار. از هر اون احتمال اوله، ولی حالا به احترام آقای پوراکبر احتمال دوم ما تقریبش کردیم، درسته احتمالش هست. بالاخره روایت اونم که ملاحظه کردی، روایت 22، ما آمن بی من فسر به رأیهی کلامی و ما عرفنی، این را به حدیث قدسی، به شکل حدیث قدسی نقش شده که امام رضا از آبایشون، از امیرالمؤمنین، از پیامبر حضرت فرمودند که قال الله جل جلاله ما آمن بی من فسر به رأیهی کلامی و ما عرفنی من شبهنی به خلقی و ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی. اینم مربوط به قیاسه، ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی. روایت 23 که اینا دیگه من سندها رو نمیخونم، البته خیلی ها شالا سند روایت بالا شاد درست بود، ولی این روایت 23 اشکال داره از نظر سندی. امام صادق نقل میکنه در اون کلماتی که حضرت خضر به حضرت موسی داشتن که ان القیاس لا مجال له فی علم الله و امره. این روایت هم یکی از چند روایتیه که نشان میده قصه قیاس در ادیان سابق و قبل از اسلام هم بوده، از جمله این که حضرت خضر داره به موسی این توصیه رو میکنه. و بله بله دیگه، حالا اینجور هست دیگه. اینا امام نقل میکنن که خضر به حضرت موسی اینجور فرمود، تا اینکه خود حضرت هم ادامه دادند، خود امام صادق فرمودن ان امر الله لا يحمل على المقاييس و من حمل امر الله على المقاييس هلك و اهلك، ان اول معصيه ظهرت من ابليس اللعين حين امر الله ملائكته بالسجود لادم فسجدوا و ابى ابليس ان يسجد فقال ما منعه که الله تسجد امرتو قال انا خیر من فکان اول کفرهی قوله انا خیر من ثم قیاسه به قولی خلقتنی من نار و خلقته من تین فطرده الله عن جواره و لعنه و سماه رجیما و اقسم به عزتهی لا یقیس احد فی دینهی الا قرنه مع عدوه ابلیس فی اسفل درک من النار. این روایت خب نکات دیگرش روشنه. یک نکتهش اینه که قبل از اسلام هم این مسئله مطرح بوده و یکی هم حالا همون قیاس به اون توضیحی که دادیم در قصه ابلیس. و یه نکته دیگری که در جنبندی ها و مباحث تکمیلی عرض خواهیم کرد اینه که ظاهر این روایت و برخی دیگر از روایات وعده عقاب هست بر کسی که قیاس را در دین به کار میبره. اون وقت یک سوال اساسی که اینجا وجود داره و بعد هم بهش پخواهیم پرداخت اینه که این روایاتی که میگه به قیاس عمل نکنید، مثل اونایی که میگه به زنون عمل نکنید، فقط یک حکم وضعی را میرساند، میخواد بگه این حجیت نداره تمام. عدم حجیت دیگه مستقیم عقابی برش مترتب نیست مگر به عقاب بر واقع. این حکم یک حکم طریقی میشه، اگر حکم تکلیفی هم باشه یک طریقیه. یعنی اگه کسی عمل به زنی کرد حجت نیست، اما گناه کرده یا نه گناهش تابع اینه که اگر زنش با واقع مطابق بود، نه گناه نکرده، ثواب هم برده، علی رغمی که حجت نیست. قیاسش مطابق با واقع بود، گناه نکرده چون مطابق با واقع عمل کرده. اگر مطابق با واقع نبود، به خاطر اینکه واقع تفویت شده یا مصلحتی تفویت شده یا در مفسده‌ای واقع شده، گناه کرده و عقاب میبره. عقاب بر واقع نبری. تا اینجا هر جایی که بگیم یک طریقی حجت نیست معلومه. از نفی حجیت به عنوان یک حکم وضعی عقابی را افاده نمیکنه جز عقاب بر همون واقع که احتمالیه. آیا فراتر از این در باب قیاس، یعنی کسی که اعمال قیاس میکنه یا در مقام عمل یا در مقام فتوا دادن، اون یک گناهی هم داره، یک گناه تکلیفی به اصطلاح یک حرمت نفسیه اینجاست یا نه؟ به عبارت دیگه اینجا ما در باب عمل به قیاس فقط یک حرمت طریقیه داریم یا اینکه نه علاوه بر اون حرمت نفسیه هم داریم، یعنی اصلا یک گناهی داره میکنه؟ ظاهر این روایت و بعضی روایات شاید این باشه که نه، یه گناه هم داره میکنه علاوه بر این که اون بحث واقع هم جای خودش، به حیثی که اگر اعمال قیاس کرد حکمم با واقع اتفاقا مطابق در آمد، خب واقع رو درک کرده، گناهی نداره نسبت به اون، ولی از حیثی که اعمال قیاس کرده عقابش میکنه. این یک احتماله که بعضی از روایات ظهور در این داره، باید بعد بحث بکنیم. روایت 24 که روایت بعدی است، خطاب به ابو حنیفه است که یا با حنیفه بلغنی انک تقیس، قال نعم انا اقیس، قال لا تقیس فان اول من قاس ابلیس. اینم در مورد قیاس است و شخص ابو حنیفه. 7-8-10 از این روایات در مورد شخص ابو حنیفه است که یکیش هم اینه. روایت 25 همونی که شما فرستادید دیشب، بله زیلش هم حالا ایشون زحمت کشیدن فرستادن این تا آخر، که زیل خوبیه. حالا من از همونی که شما فرستادید ایتا فرسته بودی دیگه، بله بخونید. بله
بعد از اینکه این اول من خاص ابلیس ادامه رو باشد، این قال خلقتن این نار و خلقت رو میرسیم و خاص ما بین نار و تین ولو خاص نوری و آدم به نوریت نار.
بله بله، حالا اون ادامه ای که همطور که خوندن این روایتی که از کافی نقش شده اینطوره که یا ابا حنیفه بلغنی انک تقیس، قال نعم قال لا تقیس فان اول من قاس ابلیس حین قال خلقتنی من نار و خلقته من طین. تا اینجاش در اینجا آمده، ادامش اینه فقاس، امام میفهم فقاس ما بین النار و طین، او ظاهر را دید آتش و خاک را دید، ولو قاس نوریت آدم به نوریت نار، اون وقت میفهمید برعکسه، عرف به فضل ما بین نورین و صفاء احد ما علی الاخر. او همین جسم و کالبد رو دید، گفت این خاک اون ناره، اما اگر روح رو میدید اون وقت یک نورانیتی در اون میدید که خیلی بالاتر از نورانیت آتشه. قیاسی که کرد علتش اینه که یعنی داره نشون میده که در واقع چون ما به همه اسرار وقوف نداریم ممکنه قیاس هامون درست نباشه. بله، یعنی اگر کسی واقعا به اون راه پیدا بکنه میتونه میفهم، یعنی اون درسته، یعنی اینکه واقعا اگر جایی چیزی با چیز دیگه تشابه تام داشته باشه یا تشابه اولا داشته باشه اونجا حتما حکم سرایت میکنه، منتها شما راه به اون نداری. این خب این زیلش زیل خوبی است که همینی که بارها گفته شد اینجا که نفی قیاس به دلیل محدودیت علم بشره و راه نداشتن او به اون مصالح و مفاسد واقعی است. ناتوانی عقل. ان دین الله لا یصاب بالعقول، که اونجا بالعقول یعنی همین عقلهای متعارف، با این عقلهای متعارف نمیشه به اونجا رسید. البته اخباری آنها میگن که علل اطلاق دیگه لا یصاب بالعقول و اینکه هیچ جا شما نمیتونید به واقع احاطه پیدا بکنید و اصلا این روایات داره همه آمده برای اینکه بگه ببینید نمیتونید شما. خیلی اینجا مسلم الان نگیرید که این با این جواب داده شده تمام شده، نه، اخباری اصلا دقیقا میتونه از همین استفاده دیگه بکنه، بگه این داره نشون میده که هیچ جا شما نمیتونید دسترسی پیدا بکنید. حتی اینجام که نوریت او بر نار غلبه داره از جهتی که دارن میگن، اگه الان همین هم نمیگفتم ما نمیدونستیم. اینم از این. و روایت بعدی هم باز مربوط خصوص قیاسه که به این ابن شبرمه میگه که من و ابو حنیفه بر امام صادق وارد شدیم، امام به ابو حنیفه گفت اتق الله ولا تقس فی الدین برأیک فإن اول من قاس ابلیس. حالا ادامه ای داره که اون ادامهش هم اینجا حالا ما دستمون نیست، باید ببینیم تو علل شرایط چیه. تا اینکه میگه ویحک ایهما اعظم قتل النفس او الزنا، او گفت قتل النفس. حضرت فرمود خب اگه اینجوره قد قبل فی قتل نفس شاهدین ولم یقبل فی الزنا الا اربعه، ثم ایهما اعظم الصلات ام الصوم، گفت صلات، گفت فسر حائض، نماز را قضا میکنه ولی صیام را قضا میکنه ولی نماز را قضا نمیکنه. فکیف یقوم لک القیاس فاتق الله ولا تقیس. روایت 26 هم همین قصه باز ابن ابی لیلاست که از پیروان ابو حنیفه است، همونطور ابن شبرمه در اونجا بود، اینجا ابن ابی لیلاست میگه که من و نعمان ابو حنیفه وارد بر حضرت شدیم و حضرت اونجا هم باز فرمود که چرا قیاس میکنید اونها. تا ذیلش این داره و ما قال قوم لیس له فی دین الله، ها اون که ادامه قبله، فإن دین الله لم یوضع بالآراء والمقاييس، مبنای دین بر آراء و مقاييس نیست. که حالا این سندهای دیگه هم این روایت داره. روایت 27 هم روایت باز مفصلی است که حضرت با ابو حنیفه داره که اونجا اون مثال هایی که گفته شد اینجا هم آمده دیگه، اونم مفصله. یکی اون مثال بول و جنابت آمده، یکی صلات و صوم آمده. حالا اینم رو ازش میگذریم. روایت 28 هم باز در خصوص قیاسه و همون مثال بول و منی در اونجا آمده و شاید حالا دیگه نکته خاصی لازم نباشه که عرض بکنیم. روایت 29 حالا اینا دیگه چیز خاصی نیست. نه، همش اون نکته رو مثلا روایت 32 داره که فی رسالت الى اصحاب الرأی و القیاس یه چیزی نوشته امام برای اونها. اونجا می فرماد من دعا غیره الى دینهی بالارتیاء والمقاییس، ارتیاء یعنی اتخاذ رأی، از مواد رأی، لم ینصف و لم یصب حظه. روایت 32 وسائل. بعد توضیح میده حضرت، میگه وقتی که این فرد اهل قیاس دیگری را به قیاس دعوت میکنه و بر اساس قیاس چیزی را برای او میگه، این انصاف نداده. لأن المدعو الى ذلك ايضا لا يخلو من الارتياء والقياس، اگه بنای بر قیاس باشه شما اینجوری قیاس کردی، او هم یه جوری دیگه قیاس میکنه. این اشاره به اون داره که اگر پای قیاس را به اجتهاد باز کنیم، محدودهای مشخصی نمیشه براش ذکر کرد. امروز کسی میاد میگه که این با اون تناسب داره، پس باید اینطور باشه. روز بعد یه کسی، همونی که اینو از او شنیده، میگه من فکر کردم نه، این قابل قیاس نیست با اون، با یه چیزی ضدش قابل قیاسه. مثلا قیاس رو بخواید در کار بیارید، احکام متعارض اصلا نتیجه میده و نوعی باید قائل به تصویب شد دیگه، بگیم چند تا حکم اینجا وجود داره. به اصطلاح حضرت میخواد بفرماد در این روایت و بعضی روایات دیگه اینه که قیاس یک امریست که اصلا خودشکنه. همین که شما میگید من قیاس، اونم میگه من قیاس به یه شکل مقابلش رو دارم، یکی دیگه میگه یه جوری دیگه ای دارم، اصلا نمیشه جمعش کرد. یعنی همزمان در آن واحد الان این قیاس از منظرهای مختلف احکام متفاوت رو نتیجه میده. مطالعه تشریح کرده حضرت اینجا که گاهیه که متعلم از معلم قوی تر میشه، یعنی او مثلا یه چیزی به ذهنش آمده و قیاس کرده، ولی این طرفی که شاگرد او بوده بعد فکرش میکنه بینه نه، این قیاس باید یه جوری دیگه باشه. و مفصل دیگه این روایت، نکته مهم این روایت همین عدم در واقع ثبات در حکم مستنبت از قیاسه. این رو مقایسه نکنید با سایر امارات و ادله و بگید امارات ممکنه به چیزهای متعارض آدم برسونه. نه، این از اول اصلا قیاس در آن واحد چیزهای متعارض رو میتونه برسونه. و این جای دیگه‌ای نمونه نداره و حضرت به این مسئله توجه فرمودن. نکته مهمیه که در این جا آمده که روایت رو بعد دیگه میبینی 32 مفصله. بله،
اجتهاد به معنای امروزی یا به معنایی که در عصر امام صادق علیه السلام به بعد معروف شد، نه در زمان پیامبر و نه در حتی در تدوین قبلی به این شیوه بوده، ولی با این حال تأکید بر معنی از قیاس بوده. خب این میتونه خودش معیدی باشه که نفی از قیاس کلن به خود دین خورده، نه به احکام فقهی. چون یه وقتی رو موضوع رو مطرح کردید که آیا این فقط در احکام،
خب حالا بعد بحث میکنیم، ولی خب این روایاتی که ما داشتیم در چندین روایات همش در احکامه، فقط در غیر احکام یه گوشه کنار یه چیزکایی پیدا میشد، الا همه مصادیقی که گفته شده احکام فقهی و فرعی است. چرا حکم داشتن دیگه، مثلا بنی اسرائیل که شریعت خیلی مفصلی دارن، نه مشکلی نیست. بسیار خوب، حالا ما دیگه فکر کنم که به همین اندازه در نقل روایات بسنده بکنیم، مگر اینکه ببینیم حالا یکی دو روایت دیگه نکات خاصی داشته باشه. عرض میکنیم از هفته آینده وارد میشیم که در پرتو این روایاتی که ملاحظه فرمودید، 70-80-90 روایتی که در این باب هست در خود وسائل در و به اضافه مستدرک و در اون چهار طایفه‌ای که ملاحظه کردید و نکاتی هم که ذیل اینها بیان شد، ببینیم که 7-8 سوالی که اینجا وجود داره چجوری میشه جواب داد، که حالا یکی از مهمتریناش همونه که اون دعوای در واقع اصولی و اخباری را با تعیین تکلیف کرد و برخی از مسائل دیگه انشاءالله جلسات بعد. صلی الله علیه.